برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
دیوار
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما مخاطبین محترم، شنوندگان عزیز برنامه دیوار شیشه‌ای. سعادتمندیم که در برنامه دیگر فرصتی داریم تا دقایقی در خدمت با سعادت شما عزیزانم باشیم. برای اون دسته از عزیزانی که اصطلاحاً از قدیمی‌ها و صاحبان قدیمی این برنامه هستند، نیازی نیست عرض بکنم، اما حضور دوستان جدید عرض میکنم این برنامه است با محور بررسی خیانت ها، موضوعی که خودش فی نفسه موضوع جذاب و جالبی نیست و موضوع دلازار دهنده است و ما در این باره هیچ تردیدی نداریم، اما نگاه سازندگان این برنامه و نگاه کسانی که در این برنامه سعی کردند یک گام تخصصی به سمت اطلاع زندگی خانواده ایرانی بردارن این بوده که هر چقدر هم که میشه با شناسایی عوامل و دلایل تسهیل کننده این پدیده مذموم فضایی درست بکنن تا با شناسایی بهتر نشانه های اشتباه افراد جلوی این فروپاشی روانی خانواده ها رو بگیرن. این برنامه دوستان تقریبا چیزی نزدیک به فکر میکنم بیش از 7 سال دیگه رو آنتنه. بله، به واقع میخوام عرض بکنم توی این مدت و قبلتر از این چه بنده چه همکارانم همواره بر این موضوع اذعان داریم که یکی از بدترین، اگر نگم بدترین اتفاق، چون اختلاف نظر هست و هر اختلالی و هر دردی در جای خودش بسیار دردناکه، ولی یکی از پررنجترین تروماها یا آسیبهایی که یک خانواده میتونه تحمل کنه تجربه خیانت هست. ظرف این مدتی که داریم برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم همواره بر این قضیه ادعا داریم که تلاشمون رو داریم میکنیم که بتونیم این کار رو برداریم. مشاور، سردبیر و تهیه کننده این برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی و سایر عزیزان همواره چراغ راهی بودن برای این موضوع که بتونن زیرساختی رو آماده کنن که بنده بتونم طی این سالها به انجام وظیفه خودم اهتمام کنم. ممنونم که صبوری کردی در عرض مقدماتی من رو. چند خواهش همیشگی رو عرض بکنم و بریم تنه بحث. 1. هیچ دلیل موجهی برای خیانت وجود نداره. یعنی اینکه بگه تقصیر تو بود، تو اون کارو کردی، من این کارو کردم، نداریم. حالا با توجه به دلایل مختلفی که افراد، حتی دلایل بیولوژیکی، دلایل زیستی، دلایل روانشناختی، اختلالات و امثال هم که بماند، هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره که توجیه کننده باشه، یعنی توضیح کافی باشه. اگر باشه توجیهه. نکته دیگه این که آنچه که در این محتواها میشنوید به زندگی ارزشمند خودتون ربط ندید. این برنامه در حقیقت یک برنامه‌ای که تلنگروار برخی از مسائلی رو که به نظر میاد مهمه رو بیشتر توضیح میده. نکته دیگه، عرایض من برای اینکه بتونه نافذ باشه نیاز دارم که یه مقدار از قبل‌تر توضیح بدم و این باعث یک تشابهی در آغاز برنامه ها میشه. حتما برنامه ها با هم متفاوته، فقط به خاطر اینکه قسمت‌های آغازین برنامه باید اتصال پیدا بکنه به قسمت‌های قبل. شاید مشابهت‌هایی ببینید، صبوری بفرمایید، کار در میاد. و نکته آخر این که این برنامه یک برنامه‌ای که صرفاً به بیان کلیات موضوع می‌پردازه، برنامه رسانه‌ای است، صریحاً یک برنامه درمانی نیست و تحلیل نیازمند یک دقت ژرف متفاوتی است که خب به هر صورت از حوصله و زیرساخت این برنامه کاملا خارجه. حتما مستحضر باشید که درمان و شناسایی اساسا یک پدیده تحلیل بالینی بسیار سخته. پیچیده است. 3102 سامان پیام کوتاه و شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما عزیزان و ما محتاج و منتظر این نظرات. جلسه گذشته با عزیز بزرگواری آشنا شدیم، هموطن عزیزمون محتوای صوتی برای ما فرستادن، با هم بشنویم و ادامه‌اش در خدمت شما هستن.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه. این که مزاحمتون شدم منو ببخشید، چون واقعا چاره‌ای نداشتم. احساس کردم با توجه به مدت زمانی که این محتوایی که شما تولید کردین داره پخش میشه، گفتم شاید بتونید به من هم کمک بکنید. ممنون میشم که من راهنمایی کنید. من 33 سالمه، بعدش شد 34 سالم. از این که توی این موقعیتی که دارم زندگی میکنم تقریبا 10 ساله که از دوستیمون و ازدواجمون میگذره. تقریبا 32 سالم بود با یکی از همدانشگاهی ها آشنا شدیم. ایشون سربالایی بود، چون 5 سال همسان اصلا بزرگتره. ما وارد زندگی شدیم، ایشون مشکلی که داشتیم بود که مشکلی نبذاره اول خوبی ها شایم یه خانواده خیلی خوب داره، یه خانواده خیلی حامی داره و خودشم یه پسر 4 تن خواهر داره و همشون هم من خیلی دوست داشتم و واقعا هم داره. مسئله سر این بود که این خانواده شون تا یه مدت خیلی کوتاهی که گذاشت اومد جلو، خانواده من خیلی اصرار که آقا تو بیا ازدواج کن زودتر. و ما خیلی مدت کوتاهی توی کشید و هم ازدواج کردیم. ما ازدواج کردیم، همیشه اول کار خیلی خوب بود. مدتی که ما با هم توی کشید تا از مرحله دوستی تا به مرحله که دیگه ازدواج کردیم کلن 2 سال بود، اما 2 سالی که متصل به هم باشه نبود. مثلا ما تو دانشگاه هم دیگه دیدیم همون ماجراهای معروف جزوه بده جزوه بگیر داشتیم با هم، تا این که مثلا یه چند وقت تو دانشگاه هم دیگه رو میدیدیم. حالا اگه یه موقع مثلا تو دانشگاه بچه دور همی بودیم میشستیم و خوراکی میخوردیم، بوفه میرفتیم، در همین حد. این چیزی که میگم 1 سال ما هم دیگه رو اینجوری تو دانشگاه داشتیم. بعد ما بعد از خواستگاری یعنی همه چیز خیلی خوب بود، کالای خیلی گرون قیمتی برای من میخرید. راستش بخوام من خیلی خوشم میمد، خانوادمون هم خیلی از این وضعیت راضی بودن و همه تاکیدشون بود که این پسره رو به دستی بچسب. پسر خیلی خوشتیپی، همسر من خیلی تحصیل کرده است و خب برسر همه چیش خوب بود و یه کیس ایدئال بود برای ازدواج. تا اینکه ما با هم وارد زندگی شدیم، ازدواج کردیم و ایشون همون روزای اول ما اون اتفاقاتی که شایع هست و باید بین زن شوهرها بیافته نمیافتاد. امیدوارم بتونم بگم منظورم چیه. ما چیز بودیم بیش فقط خیلی با هم صمیمی بودیم، میرفتیم میومدیم و هی برای ما هدیه میخرید. من حالا به خانوادم گفتم با ما اینطوری میکنیم، هیچ مثلا ما داستانی با هم نداریم، چه اتفاقی بین ما نمیفته. مادرم هی گفتش که نه اولش، بعد یه روز مثلا یه یکی دو سال ازش گذشت.
دوستان عزیزم، ضروری میدونم که یک توضیحی رو که قبل‌تر داده بودم دوباره عرض بکنم خدمت شما خوبان، و اون هم این که ما به خاطر صیانت و امانت داری عزیزانی که برای ما محتوا میفرستن نیازمند و الزامی میدونیم این رو که تون صدای عزیزان رو دستکاری بکنیم به طوری که صدای فرستنده اون حالت اصل خودش رو از دست بده و ما بتونیم با خیال راحت به پخش محتوا بپردازیم. اگر میبینین صدا به شکل رباتی هست و امثال هم، به خاطر اینه که تیم فنی تلاش میکنه که بهترین راهکار رو برای این قضیه پیدا بکنه که اون امانتداری و صیانت سر جای خودش بمونه. اما عرض بکنم خدمتتون که آنچه که ما گفتیم رو خب طبیعی و بدیهی است که ما متوقع هستیم عزیزان اگر مشخصاً میتونن از آرشیو صدا و سیما بتونن قسمت قبل رو بازشنوایی کنن، خب خیلی خوبه. اما اگر به هر ترتیبی این شرایط میسر نباشه، من مجبورم یه مقدمه کوتاهی بگم و بگم که ما در جلسه گذشته چیا رو گفتیم و ادامهش رو در کنار شما عزیزانم بشنویم. خب ما یکی از مواردی رو که توضیح دادیم توجه به تربیت جنسی در خانواده هست، توجه به تناسب جنسیتی. توضیحش هم این گونه بود، خانواده هایی که خب به نوعی بچه ها رو به شیوه خاصی تربیت میکنن، من از این پرونده ها خیلی دارم که مثلا خانواده ای یه دونه پسر دارن یا یه دختر دارن و تمنای این رو دارن که اون دختر رو مثل پسر یا پسر رو مثل دختر بزرگ کنن و این باعث میشه که تغییرات عجیب و غریبی در سازوکار و رفتار اون فرد تولید بشه. این از یک منظر. نکته دیگر در ارتباط با تعداد فرزندان و تناسب جنسیتیه. من از ذهن شما عزیزانم میخوام که بدون تعصب به سوالاتم پاسخ بدید، چه در کنار عزیزانتون چه در فکر خودتون، و این توضیح رو من میدم و شما پیاده سازی بفرمایید. عنایت بفرمایید کسی که مثلا دو تا سه تا چهار تا دختر خانم توی خونه هستم و یا آقا پسر یا بالعکس. خب آیا به نظرتون اون شرایطی که برای رشد و تربیت اون کودک که در محدودیت جنسیتی هست به نظرتون شکل متفاوتی پیدا نمی کنه؟ ساده ترش کنم، آیا اون رشد و تربیت باعث نمیشه که در بزرگسالی اون فرد رفتارهای متفاوتی بگیره به خودش؟ حالا اینم اضافه کنید به این که رفتارهای الگویی والدین نیز روی این قضیه تأثیر داره. خب شما تصور کنید پدر یا مادری که خودش اختلال شخصیت هم اگر نخواهیم بگیم تیپ رفتاریش به گونه ای هست که خب یک مادر ماجراجو و بسیار برونگرا رو تصور کنید که رفتارهای خشنی داره، حالا بذارید از کلمات راحت تری استفاده کنم، رفتار تند و تیز و فلفلی داره، سر از همه کار در میاره، میره میاد. و خب شما تصور بکنید خب دختر خانمی که زیر دست چنین مادری بزرگ میشه، آیا به نظرتون تحت تأثیر آموزش الگویی این ویژگی ها رو نمیگیره؟ یا مثلا آقا پسری که تحت سیطره یک پدری که رفتارهای بالغانه از نظر جنسیتی خودش رو نده. دقیقا من یک مشاوره داشتم با یکی از هموطنانمون درباره خواستگاری صحبت میکرد که خواستگارش ازش میخواسته که توی خیابون که با هم راه میرن مثلا اگر این خانوم از رفتار این آقا احساس بدی بهش دست داد، این آقا رو مثلا تو خیابون کتک بزنه یا این که تو خیابون رو وادار کنه که بند کفشاشو ببنده و چیزای این شکلی. خب اون دسته اختلالاتو بذارین کنارا، من میخوام به یه چیزای دیگه ای بزنم. میخواستم بگم حواسمون به نحوه تربیت کردن بچه‌هامون باشه، و بسیار داشتیم این موارد رو که افراد در سالهای آغازین زندگی مشترکشون زن و شوهر بیشتر از اون چیزی که به فکر تولید و تأمین و تعمیق زیرساخت‌های زندگیشون باشن به فکر دعوا سر این بود که مامان تو چی گفت، بابای تو چی گفت. من پرونده‌ای دارم که دیشب داشتم صحبت می‌کردم باشون، مال 22 سال پیشه و همچنان مشکل مال 22 سال پیشه. به خاطر همین اینو خواستم برای این براتون توضیح بدم که مراقب این چیزهایی که بچه ها میبینن باید بود. یه نکته دیگه که توضیح دادم تفاوت مدت آشنایی هست. دوستان، ما وقتی که میگیم مثلا این 3500 ساعت یا چیزی نزدیک به 6 ماه زوجین قبل از ازدواج باید با همدیگه آشنا بشن، منظورمون این نیست که از روی تقویم بذارن 180 روز بعد یا ساعت پر کنن که مثلا بشه 500 ساعت. منظور کیفیته، یعنی این که بعضی از خانواده ها بسیار متعصب با این قضیه روبرو میشن. من نمیخوام حق رو از اونها بگیرم، ولی تلنگر من و تلنگر شما عزیزانم به عنوان واسطه های آموزشی به اون دست از عزیزانی که رفتار مشابهی دارن این خواهد بود که مراقب باشید چه چیزی را فدای چه چیزی میکنیم. موضوع بسیار مهمه که از همه عزیزانم خواهش میکنم از تعصب پرهیز کنیم که آی من دختر اجازه نمیدم بره. بعضی از خانواده پسراشون هم همینطورن، نه چه ضرورتی داره بره با دختر بیاد و امثال هم. دوستان، میانه روی، راحت ترین کلمه، میخواستم کلی توضیح بدم، همین یک کلمه میانه روی و اعتدال، نه به اون شوری شور، نه به این بی‌نمکی. و یه نکته‌ای که بسیار مهم بود جلسه قبل بهش پرداختم، بحث مثلث عشق بود که یکی از دانشمندان حوزه روانشناسی و علوم ارتباطات بین زوجین به ما این رو آموخته که میگه یک ارتباط مثل یک مثلثی که سه ضلع مساوی دارد: تعهد، صمیمیت و شهوت. اگر هر یک از اضلاع این قضیه خاموش بشه، خب مسلماً این کیفیت زندگی رو ما از دست خواهیم داد. نداشتن رابطه جنسی در حقیقت یکی از مهمترین علائم فروپاشی زندگی خانوادگی افراده. این که نه نمیدونم ما نیاز نداریم، ما نمیدونم سعی میکنیم خودمون رو تهذیب نفس بکنیم از این حرفا، دوستان اینا هیچ کدومش ربطی به زندگی نداره. و خاصترین خاصیت رابطه زوجیت رابطه زناشوییه. اگر یک رابطه زناشویی بدون اینکه در نظر گرفته بشه یک ازدواج رو تصور کنید، ازدواج قطعا ازدواج مریضی هست و رابطه بسیار رابطه نادرستی که قطعا از توش چیزای عجیب غریبی بیرون خواهد اومد. خب ببینید الان که اینو توضیح دادم چقدر طول کشید، حالا ببینید جلسه قبلش چقدر مفصل بود، اینو حتما بریم بشنوین. ادامه فرمایش دوستمون رو بشنوین.
به مادر شوهرم گفتم که والا اینطوریه، به خواهرش هم گفتم. آره به خواهر کوچیکش بهم خیلی دوست بود، گفتم والا داداشی تو اصلا انگار من خواهر پنجمم، این اصلا هیچی به هیچی، ما اصلا داستانی نداریم با هم. خلاص گذاشتمش تحت فشار ایشون، چیز تولید کننده و قطعه خودرویی. گفتم این کارش بالا پایین، نمیدونم این عرض میره بالا عرض میره پایین، کاردار نیست، استراب داره. خلاص این رو بچوندم. یه دو سه چهار سالی از این قضیه گذشته، چه اتفاق ویژه‌ای نیفتاد.
من اینجا خودم رو مسئول میدونم که یه نکته ای رو به کسانی بدم که دارای وضعیت اینچنینی هستن، یعنی مقام مرد این قصه رو همین الان میخوام از جانب یک متخصص در این حوزه برای افرادی با چنین ویژگی هایی صحبت بکنم. ما هنوز نمیدونیم اصل ماجرا چیه و واقعا آیا اختلالی وجود داره یا اینکه در حقیقت شرایط خوب نیست. یه نکته ای عرض بکنم خدمت شما قابل توجه اون دسته از عزیزانی که مثل آقای این قصه هستن. اینا همش بهانه جوییه. بدون هیچ تردیدی اگر با کسی روبرو هستید یا کسی رو سراغ دارید که به نوعی درگیر این چنین وضعیتی است، اگر کسی جداگانه گاوش را میدوشد، اون که یه بحث دیگه است، درباره اون حرفی نمیشه زد. اما اگر تو جایگاه و ساختاری قرار گرفتید که یه آدم به خاطر حجم مشکلاتی که داره واقعا داره از سلامت جنسی خودش میزنه و از کیفیت روابط خودش داره کم میکنه، حتما اگر کسی خودش حتی داره این ویژگی هست و داره عریض منو میشنوه، به خاطر خودش هم که شده، به خاطر سلامت جسمی خط فاصل جنسی خودش هم که شده، حتما باید این کار رو جدی بگیره و به دنبال درمان‌های لازمه و تخصصی این حوزه بپردازه که چه بسا در ادامه زندگی خودش به شدت با این قضیه به مشکل خواهد خورد. ادامه این بحث رو بشنویم.
من واقعا می‌گم دوست می‌دارم، ولی خب هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از 3-4 سال که دوستای صمیمیش با هم خیلی این بر اون بر می‌رفتیم، من اتفاقا به دختری هم نامزد بود و می‌خواست اوکی باشه. بعد این دختر بعد از مدتی از جرده زندگی ما خارج شد و فقط این دوستش می رو خودش این بعد هر جمع رفتیم دوستش هم بود با ما. خب این سه بله یواش یواش ما به این آدم متصل شدیم و هر جمع خواستیم بریم این هم بود و خواستیم جایی بریم و گفتش که خب من حسش ندارم شما بریم و هم می رفتیم و می اومدیم و خلاصه.
خب گل بود به سبزه نیز آراسته شد. برای انفجار در یک انبار کاه یا یک انبار مهمات یا هر جایی مثل این چند تا متغیر باید در کنار هم وجود داشته باشه تا اون اتفاق بیفته. اصلا در یکی از مباحث تخصصی حوزه ارتباطی و روابط بین فردی ما یه بحثی داریم به عنوان اینکه هیچ پدیده‌ای تک عاملی نیست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر قرار یک موفقیتی صورت بگیره یا یه شکست، فقط یک مشکل نیست. ترکیبی از مشکلات یا ترکیبی از عوامل و پارامترها وجود داره که در نهایت سرنوشت یک رابطه رو به اینجا میرسونه. حالا این مقدمه رو نگه دارید بریم توی بحث. یک نکته و یک مبحث بسیار 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 از الان دو روز شما بشمارید بسیار و بعد کلمه بعدیم مهم رو بشنویم و اونم اینه که یکی از ویژگی‌های شاید عصر جدیدی که توش هستیم یا عصری که در درون اون هستیم به دور از سیاه نمایی و به دور از حساسیت‌های غیر ضروری باید یه نکته رو عرض بکنم خدمت شما خوبانم و اونم ارتباطات دوستانه افراد هست. ما این روزها حداقل اونایی که در اتاق درمان هستن یا حتی خیلی از افراد در زندگی خودشون یه آماری بگیرن یک بررسی بکنن متوجه این چیزی که من میگم میشن. تو مقطعی که الان داریم صحبت میکنیم هستند هنوز کسانی که معتقد به روابط خانوادگی هستند و بماند که خود اون روابط خانوادگی هم داستانهایی دارد که حالا تو لیست پیامهایی که برای ما رسیده قسمتهای این چنینی هم داریم. ولی یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم خدمتون در روابط دوستانه، به خاطر اینکه افراد معتقدن خودشون انتخاب میکنن و بر اساس تشابه ظاهری یا تشابه ساختاری که نه، تشابه شغلی یا حالا چیزایی از این دست به هم نزدیک میشن، باورشون بر اینه که خب ما میتونیم با هم هر چقدر که دلمون میخواد تعاملمون رو گسترده کنیم و عمیق بشیم. یکی از مهمترین ساختارهایی که منتج به داستان میشه یا اساساً به مشکلات حالا خاصی در روابط خانوادگی میخوره این روابط دوستانه‌ای که گفتیم. نه هر رابطه دوستی منظورمون باشه دوستان، امیدوارم بتونم اهمیت موضوع رو برسونم، نمیخوام دوستان خوب شما رو زیر سوال ببرم. هدفم اینه که بدونیم ما وقتی که داریم درباره جامعه دوستان صحبت میکنیم دوستان با دوستدارها فرق دارن و خب به هر صورت آدم‌ها با ظرفیت‌های فکری مختلفی ممکنه در کنار هم که قرار می‌گیرن شقوقی از شخصیت خودشون و هویت خودشون رو پنهان کرده باشن که قطعا هم کردیم، هممون می‌کنیم. و این دوستی‌ها معمولاً هزینه تولید می‌کنه. فکر می‌کنم حداقل چند ده برنامه رو ما در خصوص اهمیت معاشرین صحبت کردیم. این یه نکته‌ایه که بسیار بسیار مهمه و از عزیزانم خواهش میکنم معاشرت‌ها رو حساب شده جلو ببریم. خب مسلماً به خاطر اینکه ما هیچ قید و تعصبی نداریم توی روابطمون، در روابط با دوستانمون، خب بی‌پرواتر عمل میکنیم. بسیار از این پرونده داشتم و داریم خودمون دور و برمون هممون که فرد میگه من جلوی خانواده‌ام یه سری کارا رو نمیتونم بکنم اما با دوستام که هستم راحتم. این راحتی هزینه داره دوستان خوب من. این راحتی ها معمولاً کار دست ما میده. خواستم اون تأکید و تمرکز رو روی این کلمه ارتباط دوستانه بذارم. حالا اون یه مبحث دیگه‌ای که یکی از دوستان همیشه با ما همراه بود، اون خودش یک مبحث مفصل دیگری است که انشالله به شرط حیات و بقا در موارد بعد براتون خواهم گفت در قسمت‌های آتی. اما تا همینجا یادمون باشه که دوستی‌ها حدود دارن. این به این معنا نیست که اگر ما شب نشینی داریم و در خونه هم شب‌ها بخوابیم دلیل بر اینه که یه سری از محدوده‌ها رو در نظر نگیریم و اون خط قرمزها و مواهیم و موارد این چنینی رو نادیده و ساده انگارانه از کنارش رد بشه. لطفا عرایز این معلم رو جدی بگیرید. اگرم باور نمی کنید لطفا به شک بکنید. علمی که از راه شک به دست بیاد مسلما خیلی ماندگارتر خواهد بود. از خداوند بزرگ براتون بهترین ها رو مسئلت میکنم. امیدوارم در پناه خدا و خیرت روز و روزگارتون خوش بشه.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌هاش رو شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای نیستید؟ و آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن، بذارید کنار خودمون رو راحت کنیم. به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای نیستید؟ بنده به اونها می‌گفتم آقا مسئله گیرادگیری آمریکا و تحریم‌هایی که علیه ما اعمال می‌کنن و دشمنی که با ما می‌کنن مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار یه بهانه دیگه پیدا می‌کنن، همین دشمنی رو می‌کنن. می‌گفتن نه آقا اینجوری نیست. حالا ملاحظه کردید که اینجوری است.
Today I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The Iranian regime.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، گفتم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکن. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصدیق کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط، چند تا شرط بود. یکی از شرطها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. حالا گفته میشود که
برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. بلا فردا اینا هم همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد به یه شیوهی دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین